بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه ولایت فقیه استاد الهی، دوشنبه 9 اسفند
1400. اولین روایت از روایت هایی که میتونه دلالت بر ولایت فقیه داشته باشه، حتی بر ولایت مطلقه داشته باشه، روایتی است که همون روایت معروف عمل حوادث الواقع. روایت در سه منبع اصلی یا دو منبع اصلی نقل شده، بقیه از این دو سه تا نقل. این اولیش. ببینید سی عنوان روایت، بعضی عنوان از کردم یه دونه روایت توشه، مثل این
این
عنوان اوله. روایت دونه دونه میگه، موضوع برش نمیگذاریم. آره، روایت اول روایت حوادث واقعه، روایت دوم سی تا دونه، وقت بعضی هاش عنوانه. ما سی تا دونه روایت داریم بحث میکنیم. روایت دو تا یا سه تا نقل اصلی داره. یکی از نقلای اصلیش کمال الدین و تمام النعمه مرحوم صدوقه، جلد 2 صفحه 483. از همون نور دارم میگم، چون چاپای نامختلفه شما تو کتب مختلفی ببینید یا چیز دیگه دارید، چون به چاپای مختلفی مراجعه میشه. جلد 2 صفحه 483. یه نقل دیگه مرحوم شیخ طوسی در غیبتشون دارند. و نقل سومی هم اگه بخوایم براش حساب کنیم، مرحوم طبرسی در احتجاج، مرحوم طبرسی درستشه، ما یه امین الاسلام صاحب مجمع البیان داریم، اون طبرسیه، مال تفرش بوده، یه صاحب احتجاجه، اون مال طبرستان بوده، اون طبرسیه، طبرزی یعنی زیستش در طبرستان بوده، بعد به عربی که رفته شده طبرسی. ولی امین الاسلام صاحب مجمع البیان مال تفرش بوده، تفرش هم معربش میشه طبرس، اون طبرسیه، این احتجاج طبرسیه. مرحوم طبرسی هم در احتجاج روایت ها خب مرسلن از محمد ابن یعقوب نقل میکنه، حالا یعنی نگفته من از شیخ طوسی گرفتم یا از صدوق گرفتم، خودش مستقیما محمد ابن یعقوب. بعد شیخ صدوق هم از محمد ابن یعقوب، یعنی با سند میرسونه به محمد ابن یعقوب. شیخ طوسی هم با سند میرسونه به محمد ابن یعقوب کلینی، بله. و بنابراین من شایخ ثلاثه این روایت رو نقل کردم. نه تو کافی نیورده، نه صدوق هم تو من لایحظون نیورده، شیخ طوسی هم تو تهذیب نیورده، تو کتابای دیگه شون آوردم. لذا مشایخ ثلاثه اینا نقل کردن و سه تا سند هم بایدتان داره، کمال الدین و غیبت شیخ طوسی و احتجاج طبرسی.
روایت برداشت
فقهی حکم نکرد؟ آخه روایت بعضی فقراتش کاملا فقهیه، حالا غیر همین حوادث الواقعش که دیگه همه ای فقهه، ولی نه بعضی فقراتش دقیقا بحث فقهیه دیگه. حالا میگیم چرا نیبود. خب این بحث اول. خب تو وسائل و شیعه هم تو جلد 27 صفحه 140 روایتی نوعی باب 11 ابواب صفات قاضی اومده که تو 20 جلدی هم میشه جلد 18، تو 30 جلدی هم میشه جلد 27 صفحه 140، تو 20 جلدی هم میشه جلد 18 ابواب صفات قاضی باب 9 باب 11 حدیث 9 نوعی بابی یازده. نوعی یازده رو بگم، نوعی یازده چی بود؟ یازده سپتامبر، یازده این نوع بود ها؟ این نوعی یازده هست. چی؟ من که از کمال الدین حدیثم میارم، یعنی از منبع اولیش، اولی منبعش قاعدتا کمال الدینه دیگه. خب روایت اینه، سند کمال الدین اینه که میگه حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی رضی الله عنه، محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی، این تو چه مجهوله تو رجال، این آقا مجهوله. قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی، خب اون که دیگه محمد ابن یعقوبه و حرف توش نیست. عن اسحاق ابن یعقوب، اسحاق ابن یعقوب هم مجهوله، اونم حالا عرض میکنه تو کتب رجالی، سمانیه رجالی مجهول. قال سألت محمد ابن عثمان العمري، محمد ابن عثمان عمري، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان میشه نائب دوم، نائب دوم امام زمان علیه السلام. سألت محمد ابن عثمان العمري رضی الله عنه ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه ان مسائل اشکلت یا اشکلت علیه، ازش خواستم که یک نوشته‌ای که من در اون نوشته مسئله هایی را پرسیده بودم، مسائلی که برام مشکل بود، مشکل شده بود، اینا نوشته رو به من بده. فوردت فی توقیع به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام، در توقیع به خط امام زمان علیه السلام. اینا من یه احتمال میدم، نمیخوام روش تاکید کنم و اصلا شما نبش گیر بدید نه میخوام بپذیرید. احتمال داره که اصلا این نامه را او به حضرت ننوشته بوده، سوالات تو ذهنش بوده، از این جمله میگم ها، چون داشتیم تو روایات که اصحاب میمدن و گفتن که سوالات فلانی حضرت یه کاغذ بهش میده حضرت جواب توش بوده، اشاره به سوال میکردن و جواب. شاید هم این همونطور بوده که میگه من از عثمان ابن، از محمد ابن عثمان خواستم که ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه ان مسائل بعد فوردت، نمیگه من کتابم رو بهش دادم و گفتم بپرس، میگه که بهش گفتم یه کتاب به من بده که توش مسائل، حالا مهم نیستیم، حالا فرضم کنیم که اصلا کتاب بوده و نامه داده و حالا قصه چیه. میگه فوردت فی توقیع به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام که اما ما سألک عنه ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین علی من اهل بیتنا و بنی عمنا، یعنی دعا دارن بهش میکنن که ارشدک الله و ثبتک در مقابل کسانی که از اهل بیت ما هستن و ما رو منکر میکنن، انکار میکنن. خب عموی حضرت این بود دیگه، عموی حضرت که میخواست به امام حسن عسکری هم نماز بخونه، جعفر کذاب که حضرت اومدن زدنش کنار، و بنی عمنا قاعدتا بنی عباس رو دارن میگن که میخواستن حضرت ها به قتل برسونه، خدا انشالله تو رو از شر اونها حفظ بکنه. این دعای حضرت هم در حق اسحاق ابن یعقوب داشته باشین. فعلم که حالا جواب ها رو میدن تا میرسه به این جمله، حالا یه سری سوال و جواب، سوال و جواب هایی میکنن، مثلا و عمل فقا فشربه حرام ولا بأس به شلماب و اما اموالکم فلا، مثلا در باره اموال، در باره فقه، اینا فقهیه که گفتی ممکنه این مسئله فقهی نبوده که نیوردن، نه سوالات فقهی شده. بله تو خمس هم گفتن حلاله، قبلا گفتم خمس را بنی عباس یه عقیده داشتن و اون عقیده این بود که ما صاحب خمسی، ما اهل بیت رسول الله ایم. حکایت هارون و رشید با موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم خدمتتون که از حضرت پرسید چرا نسل اولی، طبقه اولی ارث که باشه شما طبقه دوم شید، اصلا شما ارث نمیبرید، شما پسر عمویید. اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفت خود عموها بودن، عباس بود و ما فرزندان عباسیم، عباس وارث پیغمبره، نه علی که فرزند برادر از دنیا رفته است. لذا میگفت تا عمو هست که نوبت به پسر عمو نمیرسه و حضرت اون جواب قاطع بهش دادن و درخواست کرد و بعدم حضرت تهدید به قتل کرد که اینا برای کسی دیگه ای نگه. در زمانی که خمس تحلیل میشد این قصه بود که اونا رواج داده بودن که خمس مال ماست و خمس را میگرفتن، لذا اهل بیت خمس تحلیل کردن، اصلا به شیعان گفتن شما خمس ندید، حلالش کرد. تو این روایت هم من جمله حضرت خمس تحلیل کرد. به خاطر که این مسئله حکومتیه، یعنی این حکمی تا قیام قیامت نیست، خمس جز اموال حکومتیه، حاکم حکم حکومتی میده، حکم حکومتی تو این زمان اینه، زمانی دیگه بیاد الان مشتهدین دارم میگن خمسه باید بدید دیگه، در مقابل روایت تحلیل میگن اونشون تو اون زمان اقتضای حکومت بر جامعه اون بود، الان اقتضای حکومت نیست که همه باید خمس بدید. تا ما بسته یاد پیدا کنیم نه اون حال ظهور اصلیه که نیست که امام صادق هم داشتن، ولی تو ما بصیرت پیدا بکن. خب تیکه آخرش مورد بحث ماست که ایشون فرمانده اما قول من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل فکفر و تکذیب و زلال و اما الحوادث الواقع و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب دلالت روایت تامه، یعنی از لحاظ دلالت حرفی توش نیست که در اتفاقات اجتماعی در حوادثی که در جامعه واقع میشه مرجع و ملاذ شما رو روایت حدیث ماست و خیلی از فقها طبق این مضمون فتوا میدن و روایت جزئی ادله روایتی مطلقه میدونن و حالا یا بالاخره بسیار از فقها که طبقش فتوا میدن، بسیار از فقها نقد میخوان بکنن، ولی روایت جزء ادله روایت مطلقه میدونن. سندش پیش علما مقبول دونسته شده، بسیار فقها بهش فتوا میدن. صاحب جواهر مثلا جلد 11 جواهر صفحه 190 میفرماد ول اجماع او قولا و فعلا علی مضمونه، یعنی همه اجماعی عملی داریم که فقها بل اجماع به مضمونه این روایت عمل کردن، همه اجماعی قولی داریم که به مضمونه روایت فتوا دادن.
یعنی مستندشون بوده یا نه؟ ما چه این مضمونه تو فتوا داریم؟
نه، ولی اجماع و علا مضمونه هی اجماع بر اون چه که این روایت گفته، یعنی مضمونه روایت کاملا مورد پذیرش.
مستندشون
بوده؟ این تو این جمله نمیگه.
شما یه جمله
یه مستند حکم فقهی بوده باشه. نه، این جمله ایشون دلالت بر مثلا شهرت عملی نمی کنه که مستندشون دوان، ولی مضمونش مورد فتوا هست. تو جلد 11 تو باب نماز جمعه، تو جلد 21 باب اقامه حد و تو جلد 40 باب صفات قاضی صاحب جواهر اینا وقت مطرح میکنن طبقش فتوا میدن، یعنی بره باید استناد میکنن و فتوا میدن. مرحوم شیخ انصاری در باب اجتهاد و تقلید ایشون تو متن کتابشون اسحاق ابن یعقوب را جزو علما میشمونن و میگن که و یشهد لما ذکرنا اجتهاد تقلید شیخ صفحه 64 و یشهد لما ذکرنا ان وجوب رجوع العام المفتی و رجوع العالم الى روایاتهم علیهم السلام. اگه شما بخوای بگویی که آقا این روایت که حکومت ها نمیگه، به قول آقای سیاسی چی بهش میگوهم حکومت سید، نه تقلید داره میگه، مسائل میگه، این همون رجوع جاهل و عالمه. شیخ میگه دیگه این باشه که آخه این که عامی باید به مفتی مراجعه کنه، جاهل باید به عالم به روایات مراجعه کنه، لیسم ما یشکل و الان مثل اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب میگه مسائل و ان مسائل اشکلت علیه، مسئله برام مسئله حادی بوده، مسئله مشکلی بوده، این معلوم میشه تقلید نیست، رجوع جاهل و عالم نیست، رجوع جاهل و عالم حکم اوغلاست، بنای اوغلاست، حکم عقل سیره روشه، کاملا بدیهیه. این میگه یه مسئله برای من مشکل شده بوده، معلوم میشه مشکل مسئله های اجرایی بوده، مسئله های حکومتی بوده. شیخ میگه دالیس مما یشکل علی مثل اسحاق ابن یعقوب، اسحاق ابن یعقوب کیه؟ شاگردش کلینیه، یعنی تو این درجه از مقام منزلت قرار داره که کلینی شاگردیش هم میکنه و این بدونه که آقا آیا از چی میشه تقلید کرد؟ من تو مسئله تقلید مشکل دارم.
شاگردش
پرگیر باید داشت نمکرد؟ جزء اساتید شمرده و همه جزء اساتید کلینی اینا شمردن، جزء مشایخ کلینی.
من چشیر کنم یه روایت دارم خوشم خواهیم نقل نکرده.
حالا میگیم آقا این چرا تو کلی کافی نقل نشده دار، من خودم دوتا دیگه گذاشتم روش از جیب خودم که شیخ طوسی هم تو تهذیب و استبصار نقل نکرده، صدوق هم تو من لایحضر نقل نکرده، صدوق و شیخ طوسی که تو این دوتا کتابشون آوردن ولی تو کتاب اصلیشون نیوردن، این دلیل داشته، دلش هم میرسیم بشه. بالاخره شیخ انصاری میگه که الذی یروی عنه مثل الکلینی. ببین علما اینطوری نبوده که تو خیابون داشتن رد میشدن یکی یه حدیث نقل کرده میگفتن آره من نقل کنم از اونمش تقییم نم هوشنگ خانی تو کنار خیابون نشسته بود داشت میرفت تو تاکسی داشت این حرفا میزن، اینجوری نی
خانه بردی این هم از
چی؟
خالد البرقی این همه خالد بود، این همه
راه اونا ردش کردن از بیرون، از قم اخراجش کردن.
بابا
هولین مشیخشون نبوده، مشیخه بودن اصلا عده از علمای رجال صرف مشیخه بودن. را مشیخه یعنی بدون واسطه از یکی نقل بکنی، لازم نیست که مثلا 30 سال درسش رفته باشی یا خب مشیخه را جزء ادله توثیق میدونن. چرا؟ چون میدونن که مسلک مرحوم کلینی، مرحوم صدوق این نبوده که از ضعیف نقل کنن. اتفاقا یکی از ادلهشون بر این مسئله، ادله فراوان داره که اینا این مسلک رو داشتن، یکی از ادلهشون هم همین اخراج احمد ابن محمد خالد برقی از قمه که چون از ضعفا نقل میکرد او را اخراج، او هم از ضعفا نقل نمیکرد، از کسانی نقل میکرد که اونا از ضعفا نقل میکردند، از کسانی نقل میکرد که اونا، یعنی مشایخ اونم ضعفا نبودند. و صدوق میگه که من توی جلسه ای بودم میرفتم پیش یه نفری اینطوری، همه اساتیدم منو مهم کردن که حق نداری بده از اون نقل، در اینکه او که ثقه بود ولی حق نداشت ازش نه. خیلی خوب شیخ انصاری اینطور میگه. خب اونا براش مشکل بوده چون فتاوایی بوده است که آخه مثلا درباره فقها صحبت بوده، آیا این فقها اون فقهایی که میخورن چی؟ نه عمل حوادث الواقع نمیتونه تقلید باشه. چرا؟ چون مسئله تقلید بدیهیه، مسئله تقلید وجوبه، رجوع جاهل به عالمه. وقت نمیتونیم بگویم که همچی کسی که مشیخه کلینی بوده نمیدونسته که جاهل باید به عالم مراجعه بکنه یا نه، سختش بوده، مشکلش بوده. بعد میره از تو سری هم رسول الله جاهل های کی مراجعه کنن، از کی تقلید کنن؟ حضرت هم میگن از عالم ها، فقا، نمیدونم تحلیل خمس، اون مایعات دیگه که حضرت میگن حل از هر، اونا بحثای اجتهادیه، اون که تعارض روایات توش دیده براش مشکل شده. ولی اصل ما رو جای مراجع جاهل به عالم که حکم عقل است و بدیهی عقل و سیره و غلاس، اون نمیتونه برای همچی کسی مشکل شده باشه. پس معلوم شد عمل حوادث الواقع که سوال کرده بوده برای تقلید نبوده، برای امور ارجاع اجرایی جامعه بوده.
این از کجا فهمیدم؟ شاید اون که فقهی باشه، شاید همون مسئله مثل فقها و نه سوال پرسیده.
نه، عمل حوادث الواقع مسائل فقهی یکی یکی قبلی جواب داده. این یکی وقتی ازم فهمن عمل حوادث الواقع، یعنی تو سوال کردی که من در حوادث واقع چه کار کنم. خب حوادث واقع را حضرت فرمود بری سراغ روات احادیث. حالا سوال در حوادث واقع از کی تقلید کنم؟ خب این که بدی یه سوال نداره، یه همچی کسی مشکلش بشه. در حوادث واقع به کی مراجعه کنم؟ به عنوان این که مشکلات اجرایی ما باش حل کنم، من مبتلا به حکام جورم، این حوادث ها باید به حاکم مراجعه کرد، من مشکلمه چی کار کنم؟ از اصلا ما روات حدیثه
مثلا پاسه بپرسه من برم داخل حکومت جمهوری یا نرم؟
مثلا
از اون
برو سراغ روات حدیثه. پس معادل حکومت دارن بهش میگن دیگه، این مشکلش بوده، مشکلش این بوده که کارهای حکومتیه، من به کی مراجعه کنم؟ حاکمی جو؟ حضرت نه فهمت نه خیلی؟ به روات حدیثه من پس معلوم میشه، پس معلوم میشه که حضرت دارن به روات حدیث ارجاعی حکومتی میدن، یعنی دارن به اون حکومت میدن. حالا سندم بررسی میکنیم فعلا اینا دقت داشته باشین که مثل شیخ این طور گفت. مرحوم نراقی چندین جا از کتابشون طبق این روات فتوا میدن. من اون فیض کاشانی در سفینه النجات صفحه 155، خب سفینه النجات فارسیه، ایشون فرمود که و در این حدیث شریف ذکر چند مطلب لازم است به اون الله تعالی. مطلب اول، در صحت سند این حدیث در نزد احدی از شیعه شبهه و دغدغه نیست، احدی از شیعه شبهه و دغدغه ای نداره، نه از محدثین و نه از فقها، بلکه از قطعیات ایشان است که این کلام کلام امام علیه السلام است و جمع کثیری از عظما محدثین آن را روایت کردن. اینم کلام فیض کاشان که خودش آدم متوحدیه. مرحوم آیت الله اسد محمود شاهرودی، اسد محمود شاهرودی از پدر واسط محمد شاهرودی بودن که دفترشون اینجا بود و چند وقت پیش از دنیا رفتن، دفترشون گوشه پارکینگ شرقی بود. مثل مثلا علامه جعفری، مثل آیت الله بهجت، مثل آیت الله ناصری، اینا شاگردای واسط محمود شاهرودی بودن در زمان مرحوم حکیم. خواص از ایشون تعلیم می‌کردن. خب مرحوم حکیم مرجعی عام بودن، ولی خواص و علمای حوزه از مرحوم استاد محمود شاهرودی تقریبا میکرد. ایشون میفرمون که ایشون علاوه بر شون میخونیم، ولی میان یک کاری میکنن ظاهرش دوره، میگن که علائم صدق از متن حدیث پیداست. این بعضی از علما مدعی بودن که ما صحت سند رو از متن میفهمیم. مرحوم شیخ انصاری میگن اینطوری بوده. ایشون هم میگن علائم صدق از متن حدیث پیداست، پس حدیث سند داره. اینا شما توش نگران نباشید، ما از متن، از محتوا صدق حدیث رو میفهمیم. و بعد توی این حدیث دلالت بر جلالت قدر راوی هست، یعنی اسحاق ابن عمار، چون چند جلسه از دعاش میکنن، آخرا برش سلام میدن. نه و السلام علیکه و علی من تبرده، یعنی بر این سلام خصوصی میدن. اون کسی که میخوان برای کافر بیارن، اتفاقا کسی که میخوان بهش سلام نکنن، لیاقت سلامو نداره. آخرین نامه میلنستن و السلام علی من تبرده، ولی چرا؟ به خاطر که نمیخواد بگه و السلام علیکم. حضرت امان السلام علیکه یا اسحاق ابن یعقوب و علی من تبرده. وقتی این سلامی که حضرت به طور اختصاصی بر اومیدن این را و اون ارشدک الله و ثبتک از شبهات بنی اعمام و خدا تو را حفظ کنه و اینها را دلیل بر جلالت قدر او میگیرن.
میگه حضرت به من اینطوری گفتن که جلالت قدر، بعدش مثلا شما ببینید مثلا میگه در مورد قرآن که فلانی حرف زد بعد و خدای قربانی بهت بگی من از خودم شاید خواهد
عزیزم دقت کن، دقت کن. ببین من عرض کردم که ایشون یه استدلال دوری میکنه. منظور از این دوری چی بود؟ دور نیستا، استدلالی است که ظاهرش دوره. چی بود منظور از این استدلال دوری؟ بگه یکی دوره چی دوری؟ شکافتیمش؟ یعنی ایشون میشکافنش؟ ها ایشون صدق روایت از سند نمیگیره، صحت روایت از متن میگیره. پس وقتی متن روایت صحیح باشه دیگه نگوید که توثیقات را خود اسحاق داره میگه. صدق روایت علامتاش تو خودشه، وقت تو خودش من جمله سند صحیح میکنه، خودش سند خودش صحیح میکنه. چرا؟ چون از بیرون صدقش مطمئن هستی. وقت روایتی که شما خودش راوی، وقتی خودی راوی خودش از قول امام مدح کنه و تعدیل کنه و خیلی علو جلالت قدر خودش بیان کنه، این وقت مالی وقتی است که تنها راهمون برای اثبات صدق حدیث خودی راوی باشه و خودی راوی هم که هنوز ثابت نشده است ما به متن تماس کنیم. ایشون متوجه این قضیه است، میگه علائم صدق از متن حدیث پیداست، این پس صدق حدیث از جای دیگه ثابت شد، حالا تو متن حدیث علو قدر اسحاق ابن یعقوب. چی؟ نه نه کلا اشتباه نیست، به درد همونایی که اون علائم صدق قبول دارن میخوره. اگه شما علائم صدق قبول نداشته باشید بعد اگه تو اون خطبه، اگر تو اون خطبه امیرالمومنین مدح عایشه کرده بودن، آره تو این روایت حضرت مدح اسحاق میکنه.
مدح از ایشون قرار نیست، از کجا این مدح در آورده؟ شما تعبیراتی که از خود یعقوب چیز کرده
نه از اون،
نه مرا بذارید کنار، از جایی میگشت که بله. مثلا بس تعلیم خمس بوده بله. خب چرا بس راوی اینا رو اضافه کرده باشه؟
میگم برای همین ایده این به درد اونایی که علائم صدق از روایت نفهمن نمیخوره.
نه من میفهمم، علائم صدق میفهمم از این روایت، ولی نسبت به اون فقراتی که چی توش مثلا اطلاعی بعد از توش در میاد از ارشد کرده که
اعتراض
هم
میاد یعنی اسحاق ابن یعقوب کذاب بوده. ببین این بابا بنده خدا مجهوله، کذاب نیست، استاد کلینیه. ببین اینقدر دیگه که به روایت جمله اضافه کنه اینقدر متهم نیست. یه وقت یه کسی ابی خطابیه، یه جابر ابن یزید جعفیه، شاگردای جابرن، اینا در معرض تهمت کذبن. اون آره گم شاید این کلمه اینش این تیکش خودش درست کرده. بالاخره وقتی یکی میخواد جعل کنه که نمیره دیگه جعلی فاحش بکنه که طرف میگفت که اسکناس 25 تومانی چاپ کرده بود با پول اول. اینجوری که جعلی میره یه خوب باشه برمیده اون چیزای خودش هم، ولی این در این معرض نیست. این فقط مجهوله.
این بابایی که مجهوله یه موقع
مثلا
شما
شعریتی
بابا از جایی
در آوردیم الان شعریتش هم مردم میگم ما هم وارد بستند نشدیم، الان شعریتش هم از چندین جا در میاد. خب من جمله یکیش از متن همین حدیث که حالا بعضی میگه یه نکته ای بعضی گفتن که الف و لام در الحوادث الواقعه این ممکنه عهد باشه ده. مثلا سه چهار تا مسئله پرسیده و حضرت این سه چهار تا رو جمع کردن گفتن این حوادث واقعی که پرسیدی این سه چهار تا هم برو از راوی حدیث ما بپرس، که خب در این صورت دیگه دلالت بر نسب عام فقها ها نداره، عام نیستی در مقابل ما تو دلالتیم. نه الان فقط داریم دلالت، این که حالا لابلاش گفتیم ایشون سند فهمیده، ما داریم دلالت میگیم. گفتیم صاحب جواهر گفته اجماع قولی و فعلی هست، فعلا هنوز بحث سندی شروع نکردیم. اول نکته ای نه، چون بحث سندیش مفصله، دلالتیش چون کوتاه بود اول عرض کردیم، بحث سندیش مفصله اونا واردش میشیم. چون الان متن خوندیم یه روز دو روز در باره سند صحبت کنیم وقت دوباره متن رو تکرار کنیم، فعلا تا نزدیک متنیم دلالت چه عرض کنیم.
شما اگه ایشون رو عالم و شیخ کلینی بگیرید پس راوی حدیث،
پس
راوی حدیث دیگه جزء روایات احادیث اهل بیت. چجوری میشه که حضرت داره به خدای بابا میگه که عمل حادثه رو برو سراغ روایات خودش، خودت راوی ولی خود میفهمی خودت دیگه عالمی، ولی در حالی داره ایشون رو ارجاع میده برو سراغ روایات، مثلا برو سراغ اصل کلینی.
این هم اضافه کنید به ادله حکومتی بودنش. چرا؟ چون اگر که 100 تا راوی حدیث باشه یکیشون حاکمه، وقت بقیه روایت حدیث هم باید به اون مراجعه کنه.
حتی اینجا امام تو که وظیفه خودش رو نمی‌دونسته، یعنی امام داره میگه مردم بس به تو مراجعه کنن، ولی تو وظیفه خودت رو نمی‌دونی که چی هستش.
نه آقا، مثل که یه مرجع تقلیدی حالایی بعد داره به امام زمان نامه می‌نویسه که آقا امور حکومتی به کی مراجعه کنیم؟ حضرت فرمانده روایت حدیث.
یعنی به مراجع.
بله، به مراجع.
یعنی به خود شما.
نه خیر. وقتی که امور حکومتی شد همه مراجع که نیستن که، اون بقیهش یا ادله دیگه میگه یا وضو، اگه 100 تا مرجع تقلید داشته باشیم ولی یکیشون حاکمه.
خب همه مرجع نیست که
احسن
باشه، همه هستن.
من نمیخوام تو را نصب کنم، نه از جمله خود شما نیکه، همون وقت هم که 100 تا هستن و هیچکی نصب نکرده یکیشون حاکمه، منتها اگه یکیشون غالب شد همون یکی متعیه میشه تو جمعی مسائل، اگر که یکیشون غلبه هر جوری پیدا نکرده بود تو هر مسئله اولیشون. ولی این مسئله این آقا حکم کرد، مسئله دوم یکی دیگه زود ترور کرد همون حاکمه و بر بقیه دیگه واجبه حکم همونا بهش عمل کنن و نشکننش، مخالفت باهاش نکنن.
خودش
یکی از مصادیقشه.
خودش مصداق چیزیه که هنوز خبر نداره اصلا.
خب بله مشکل بوده براش و حضرت فرمودن بهش، مشکل بوده دیگه نمیدونسته با چی کار کنه. حضرت فرمودن روایت حدیث خودش هم یه مصداقشه و دیگه حالا در تعدد روات چه باید کرد این یه مسئله دیگریه. این فعل جمله حاکم کیه در مقابل حکام جور؟ حضرت فرمودن حکام جور رو بذار کنار. ما حکام عدل داریم و اونا روایت حدیثه که خب خودش هم یه مثال باشه. بعد سوال میشه که خب حالا ما به حکام جرم مراجعه نکنیم، به اینا مراجعه کنیم چطوری؟ اینا که صدتان به کدومشون قاعده داره، قاعدش جای دیگه با عدل دیگه مشخص میشه که اگر یکیشون غلبه پیدا کرد همون به همه دیگه وظیفه میشه حمایتش کنه، اگه غلبه پیدا نکرد تو هر مسئله اولین نفر. ولی گیر بوده تو این که چه کار کنم پس؟ بله بله، اتفاقا مشکلش این بوده که چون میدونسته به اونا نباید مراجعه کرد، مشکل شده براش که آقا به اونا که نمیشه، مسئله هم که نیاز داره، اینا چیکارش کنم؟ وقت مشکل شده براش. کی میدونه؟ آره، چون برای ما 1400 سال گذشته، ما هم محل شده چیکابه اسحاق میعقوب داره. میگم برای ما 1400 سال گذشته، ما هم محل شده، ما هم ماچو حل گشت آسان شود. اینا تو وسط اقیانوس در حال اقیانوس پر تلاتوم در حال زندگی بودن، هنوز شکل نگرفته بوده این حرفا که آبیای عدل دهده تقریره عقل بگیری. این دهده تقریر عقلی تو کلام خود حضرت امام نیست و حالا ما میگون بدیهی عقلی است، به این معنی است که حالا بله چرا نه، ممکنه داشته باشه به دست ایشون نرسیده، ممکنه داشته به دست ایشون نرسیده، چون همه روایات که همه روایات را بلد نبودم، هر کی شاگردای خودش اساتید خودش اینطوری بوده. بله، میگه همه روایات دست خود کلینی رسیده که حالا بعد میدونیم چقدر سفر کرده و چقدر بناش بوده همه را جمع کنه، میگه دست خودش رسیده، دست خودش هم یه روایت نرسیده دیگه. خب این اشکال، میگن آقا این الفالام حوادث واقع ممکنه عهد بشه. جوابش اینه که اولا ظاهر الفالام که استقراقه، عهد بودن قرینه میخواد، بالاخره عهد یا ذکریه یا ذهنیه یا لفظیه نیست، هیچی نیست تو روایت. کون نیست که نه، سوالت نیست،
سوالت جواب
نیست. خیلی ظاهر الفالام در الحوادث الواقع استقراقه مگر عهد بودنش ثابت بشه، عهد بودنش تو روایت قرینه نداره، احتمال احتمال. ببین همین طور همونقدر که احتمال داره 3 تا 4 تا مورد بوده، چون اینجوری باید باشه دیگه، 3-4 تا مورد باشه و این مورد هم اتفاقا از امور جاریه باشن و حضرت خودشون قدر جامعه گرفتن، گفتن اون حوادثی که برات واقع شده بوده و مشکل پیش اومده بوده برات، برو به عهد، اینجوری میشه دیگه، این یه احتماله. خب همینقدر هم احتمال داره که نخه اونم پرسیده باشه که مرا من مشکل شده که فل حوادث الواقع چیکار کنم. خب چرا اون احتمال، چرا این احتمال؟
خب این احتمالی که قرینه نداره.
پس احتمال، هیچ کدوم احتمال ها قرینه مثبت نداره، ظهور میمونه. ظهور اینه که عهد باید مرجع داشته باشه تا بگی عهد یه معهودی میخواد، نیست. پس ظهورش است.
عبارت بعدش چند تا مورد خصوصی میپرسه که به فلان رجوع کنم، به فلان رجوع
کنم. خب اون سوالای بعدش بوده.
درسته. پس نشون میده یه سری امور واقعی اتفاق افتاده بیرون که اون طرف چند تا اول پرس کردیم، چند تا بعدش پرسید. از اون چند تا خلاص کرد، یه جا گفت
خیلی خوب درست آقا، من که خودم اینا گفتم که، ولی این یه احتماله. قرینه بعدیش سوالای بعدیه، مثلا اون پرسیده فلان آدم
حوادث واقعی خصوصی هم دیگه، نه خیلی خصوصی تره، چون شخص اس پرده گفته فلانی چه کنم برم سوال رو شخص داده نه فلانی چی؟
خیلی خوب همین نشون میده که پس اون حوادث واقعی قدر جامعه نبوده، ولی این آنم قدر جامعه میگرفت، اینا جنسش با اون فرق داشته.
اسم آورده
خیلی بنویسید اولا ظهور الفلام استقراقه نه بر عهد بودنش قرینه ای در لفظ هست، نه بر استقراق بودنش قرینه ای در لفظ هست، ولی ظهور الفلام بر سر جمع استقراق. این اولا. ثانیا حالا عهد باشه، فرض کنیم عهد باشه، اگه عهد هم باشه ضرری به استدلال نمیزنه. چرا؟ چون خود حوادث واقعه یعنی امور اجرایی عهدی بود به یه حوادث واقعی و حضرت دارن تو حوادث واقعی چه میکنن و میدونید مورد مخصص نیست. سالسن اصلا از همه اینا اصلا از همه اینا بگذارید واقعه دیگه واقعه سالسن از همه
اجرایی نمیشه. یکی از اصلا سوال پرسید سوال پرسید سوال پرسید
اونا که بعدشه اونا که بعدش جدا گونه میجه تو حوادث واقعه که نیست. اونا اگه اونا تو حوادث واقعه بود نه او میپرسید نه حضرت جدا گونه جواب میدادن چون گفتن اون آدم که گفت ولی
مثلا یکی از پسر عمای اون زمان رفته مثلا شعر شورش کرد
بله
در این مصاحبه این حواس واقعا من چیکار کنم مثلا برم سراغ فلانی نرم سراغ فلانی از اون رو یه جواب بده بعد اون 4 5 تا مثلا استفاده
بارکالله. خب اون 4 5 تا جدا همین واقعه همین جریان که میگه مثالی که خودتون زدید جزو اون اجرایی چرا؟ بله تو امور الان یکی قیام کرده من برم مراجعه کنم یا نکنم اینا که اسکی اس بپرسم میگن برس ولی باشه ولی باشه مسائل مستحدثه با حوادث فرق میکنه.
چرا حوادث
حادثه اتفاق را میگن نه علم را سؤال را اتفاق
زاده شده.
خب یه بورس الان بورس حادثه است یا الان بورس واقعی نه حادثه بودنش واش مشکل ندارم حادثه که واقعا میگه حادثه این قبلا مورد نداشته که شما روایت داشته باشه
من اینا چیکار بکنم نظر
ببین مستحدث درسته این براش مشکل بود است که مستحدثات میخواسته بپرسه یعنی از اون موارد نبوده که روایت حضرت دربارش صادر شده بوده و حکمش مشخص بوده و اینا از اون نیست واقعا یعنی حادثه پس با حادث بودنش مشکل نداریم با مستحدث بودنش با این داریم که آیا سؤال علمیه یا واقعی اجرایی کلمه یا حادثه میگه عمل حوادث نمیگه عمل مسائل عمل مشاکل عمل سؤال و اسئله میگه عمل حوادث یه حادثه یه اتفاق خارجیه اون در اتفاقات خارجی مرجع حاکمه در مشکلات علمی مرجع مرشده مرجع تنبیه خب حالا الف المعهد که جداگونه گفتیم دیگه میخوام بگم که یعنی چه معهود یعنی چند مورد چه کلی یعنی استقراقی ولی اتفاقات خارجی است مشکلات علمی نیست. حالا برفرض که عهد باشد خیلی خوب تو همین 4-5 تا مورد اتفاقات خارجی حضرت فرمود مراجعه کن به روات احادیثنا باید بود مورد مخصصه و ما داریم که مورد مخصص نیست. سومیش فانهم حجتی علیکم این تعلیله و العلت یعمم و یخصص
حالا
اجازه
علی
بله شما به اونها مراجعه کنید شما به اونها نه نه فانهم حجتی عامه نمیگه حجتی فی سه تا مسئله دیگه
من اینو برای شما مسئله بود اینو برای شما تعقیب قرار دادم نه سلطان در دایره فقاهت اینا حجت من هستم برای شما خب یک بار است من اینها رو برای شما سلطان قرار دادم در دایره سلطنت اینا حجت من هستم این عمل حوادث رو با عمد سه حوزه بود حجت کردیم درست بکنه
ببینیم حوادث
زیری باشه بعد ببینیم که این در همه جا حجت نه بعض اینجا در اینجا چی بوده
خیلی خوب حوادث واقعه را که گفتیم مسائل علمی نیست که حادثه به سؤال علمی حادثه نمیگم به خب دیگه کلمه یه حوادثه دیگه لفظه به سؤال علمی حادثه نمیگم
معلوم آخوندن نمیده فهمیده
که چی؟
معلوم آخوندن میگه اصلا که این اولا هم چی الفلا میگه الفلا اصلی کلمه تو تحت زیچیه
کو ذکرش
خب همین میگه اصلا که میگه حالا استعلام آقا جان میگه حالا من از میگه حالا من از من عبور کردم گفتم الفلام استقرار بگیریم میگه اینم که استقرار میگیریم حضرت این رو بر حجت در فتوا قرار داده این با ولایت نمیسازه
خب اونا که شیخ جوابشو داده
که
نه دیگه خودتون ببینید شیخ میگه مراجعه جاهل به عالم مسئله ای نیست که بر مثل اسحاق ابن یعقوب مشکل شده باشه مسئله تقلید نمیشه مشکلت علیه چی؟ رجوع جاهل به عالم. خب نه اون بنای عقلایی در طول تاریخ قبل اسلام هم بوده، مراجعه جاهل به عالم ها تو هر جایی یکی ماستن بلد نباشه ببنده میره پیش ماستن، اینا میگن مراجعه جاهل به عالم. نه الان بلد نیست بزنه به اسبش میره پیش نه الان همین آقا مراجعه جاهل به عالم همیشه بدیهی بوده، ولی اینکه من حاکم برای شما نگم این حالا بدیهی شده، قبلا نبوده. ببینید در زمان، خب در زمان حکومت حکام جور که ائمه خودشون حکومت داشتن ولی دستشون نبوده، این برایش یه مشکل میشده که آقا ما حکومت اخباریون تقلید را حرام نمیدونن، اون کاری که اصولیون کردند و اجتهاد کردند و تقلیدات اون قضیه منحصر کردن اونا حرام میدونن. اون چیزی که ما بهش میگون مراجعه جاهل به عالم اونا هیچکی حرام نمیدونه، هیچکی ممنوع نمیدونه. حالا انشاءالله بقیهش رو برای فرد تا سر عموم علت دیگه شم بپرسیدم تا کجا گفتیم بگید تا سر عموم علت.